سلام، مصرح دارم که باز هم در برنامه کنونی مصادیق ساحل با محترمه سیویتا عبدالرحیم‌زئی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر با شما هستیم و موضوع مورد بحث این هفته ما در رابطه با خشونت‌های جنسی علیه اطفال می باشد. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
زنده باشین. در قدم اول یک تعریف از خشونت شما میشنویم.
تشکر. طوری که از نامش پیداست، خود خشونت یک کلمه زشت و ناهنجار است. خشونت، تعریف از خشونت در قانون منع خشونت علیه زنان صورت گرفته، در یکی از موادش میگه خشونت به هر نوع عملی که صدمه به شخصیت، مال، روان یک زن وارد شوه با او خشونت میگیم، و خشونت خودش مطابق قانون منع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده و شخص اگر مرتکب عمل شوه مورد تعقیب ارگان‌های ادیب قضایی قرار میگیره.
پس خشونت های جنسی علیه اطفال به کدام نوع خشونت ها گفته میشه؟
خشونت جنسی به هر گونه عمل که به خاطر ارضای خواهشات جنسی باشه، پیشروی جنسی باشه، تمایلات جنسی باشه، در صورت که رابطه خود با جانب مقابل در نظر نگیره و با استفاده از زور، اجبار و اکرامی عمل انجام بده، ما به این خشونت جنسی میگیم. سوء استفاده جنسی از اطفال میتونه خودش هم یک نوع خشونت جنسی باشه.
علل و عوامل عمده خشونت های جنسی چی میباشه به نظر شما؟
خشونت جنسی میتونه علل و عوامل متعدد داشته باشه، ولی به صورت مختصر اگر ما با علل عواملش بپردازیم، یکی از موارد بسیار مهمش اختلالات شخصیتی است. اگر شخص مرتکب جرم یا عمل خشونت جنسی میشه، از یک روح روان متعادل و مناسب برخوردار نیست. یک شخص مضطرب ممکن است باشه، یک شخص آشفته باشه، یا شخصی است که در دوران کودکیش خودش به نحوی می خشونت جنسی را تجربه کرده و زمو دوران کودکیش یک گونه عقده و کینه بدل خود مانده، وقت جنس مخالف خود میبینه، میخواد که او را به نحوی مورد آزار اذیت قرار بده و او مرتکب عمل جنسی شوه یا خشونت جنسی شوه. و مورد دومش یا علل دومش میتونه محرومیت از روابط جنسی طبیعی باشه. طوری که ما میدانیم ازدواج در دین مقدس اسلام سنت و مکاتب تا در بعضی موارد فرض و واجب نیز دانسته شده. اگر در یک جامعه افرادش بتانه که خواهشات جنسی خود از طریق مشروع کم نکاس برآورده بسازن، در این صورت ممکن است که اطفال و زنان کمتر مورد خشونت جنسی قرار بگیره. ولی در صورت اگر در یک جامعه مشکلات عدیده وجود داشته باشه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، یک شخص نتونه از رای مشروع خواهشات جنسی خود برآورده بسازه، ممکن است که او مرتکب جرم خشونت جنسی شوه. و همچنان از جمله علل عواملش یکشم وسوسه های جنسی بوده میتونه. وقتی در یک خانواده، یک فامیل زندگی میکنه زیر یک سقف، اگر مادر پدر ممکن است در بعض موارد عمل زناشویی را انجام بده و یا هم در مقابل دید اطفالشان صورت بگیره، وی اطفال به نحو وسوسه میشن و نه خودشان هم میخوان که می عمل انجام بدن. در این موارد هم ممکن است که یک طفل خشونت جنسی را یا عمل جنسی را انجام بده علیه طفل دیگر، در اینجا اطفال بیشتر قربانی میشن، متضرر میشن. و همچنان دیگه فساد و عدم تطبیق قانون است، چون در جامعه که ما زندگی میکنیم قانون به صورت کاملش رعایت نمیشه و کسی هم که مرتکب جرم خشونت جنسی میشه ممکن است بعضی مواقع از مجازات معافیت پیدا کنه. می باعث میشه که اونقدر مردم ترس از قانون نداشته باشن و بارها مرتکب همی عمل شوه و قربانیش هم همیشه اطفال و زنان بی‌دفاع می باشه که قربانی همی عمل جنسی بزرگسالان میشن. و همچنان دیگر ما شاهد از این باشیم که در کشور ما گروه های تبهکار و باندها وجود دارن. اینا وقت اگر مرتکب یک عمل خلاف قانون میشه، مثل سرقت، دزدی و انواع کارهای خلاف قانون، و به نحوی نیز میخواین که اطفال مورد آزار اذیت جنسی نیست قرار بدن، که بیشتر عمل در مناطق شمال کشور ما اتفاق میفته و در اینجا گروه های جمعی وجود داره که یک طفل به صورت دست جمعی مورد آزار اذیت جنسی و خشونت جنسی قرار میده.
خب پس در رابطه با عواقب این نوع خشونت ها بالای اطفال و آیندهشان بر ما بگویین چی خواهد بود؟
عواقب این عمل زشت بالای اطفال هم به صورت فوری بوده میتونه، هم به صورت دوامدار. و چون اطفال یک قشر آسیب آسیب پذیر است، اونا نیازمند حمایت و مراقبت ماست. وقتی یک طفل مورد سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی قرار میگیره، خب ممکن است بر علاوه صدمات و جراحات جسمی از نگاه روح روانی صدمه ببینه و همچنان بر خود دولت ها نیز از ناحیه مخارج و مصارفش به خاطر درمانش نیز متحمل مخارج زیاد میشه، همچنان خود والدین از این بابت و همچنان اون طفل دیگه یک شخص مضطرب میباشه، یک شخص روانی میباشه و گوشه‌گیر میباشه، دیگه نمیتونه بالای اطرافیان خود اعتماد کنه، او یک روابط اجتماعی سالم نمیداشته باشه و همچنان این اطفال فرصت های آموزشی را از دست میدن. وقتی اگر یک طفل شخص مرتکب عمل جنسی یا تجاوز جنسی بالای یک طفل شوه و ایره اعمال کنه، او طفل ممکن است بعد از این عمل دست به خودکشی بزنه یا مبتلا به امراض ساری که ناعلاج است مثل HIV و غیره امراض گردن. یا عواقب ناگوار است که در اثر اعمال خشونت جنسی بالای اطفال تاثیرات منفی میگذاره.
پس فامیلا به خاطر جلوگیری همچو خشونت ها کدام نکات زیادتر در نظر بگیرن؟
بله، فامیلا یک رول بسیار عمده و مهم در تربیت و تعلیم اطفال به عهده‌شان است. پدر و مادر و بزرگسال یک خانواده. وقتی یک طفل در یک خانواده متولد میشه، از اوان طفولیتش تمام مسئولیتش به دوش والدین است، از عاشق و عباده گرفته تا تعلیم پرورش همه مواردش. خانواده ها کوشش کنند که خودشان از اعمال خشونت علیه یکدیگر جلوگیری کنند. وقتی اگر در یک خانواده پدر و مادر یا بزرگسال یک خانواده از خشونت لفظی، کلامی، جسمی، روانی استفاده میکنن، اطفال در یک سن قرار دارن که اونها الگوبرداری میکنن، میبینن که مادر پدرشون مرتکب کدام اعمال میشه. اونها در یک سن سال قرار دارن که خوب و بد به صورت کامل تمیز کرده نمیتونن، اونها میآموزن از پدر و مادر خود. در صورت اگر در یک خانواده خشونت اعمال شوه، اونها خودشان هم همین عمل میآموزن و در بیرون از خانواده، در مکتب، در سرک، در کوچه با همسن سالای خود از خشونت کار میگیرن. و دیگر خود خانواده ها دیگه باید مسئولیت عمده را بپذیرن، این که آگاهی دهی کنن به اطفال خود، بفهمانند که مرتکب اعمال خشونت بار نشن، چی در بین خود، چی در مکتب، چی در خانواده، مدرسه و غیره، و از عواقب زیان بارش و عواقب خراب خشونت باید به اونا آگاهی دهی بده بگویه. و در صورت اگر یک طفلشان خدای نخواسته مورد خشونت های جنسی یا آزار اذیت جنسی قرار میگیرن، باید از اونا حمایت و مراقبت کنن، اونا را باید با ارگان های عدلی و قضایی باید معرفی شوند تا مرتکبین همین اعمال زشت به جزای اعمالشان برسند و دیگه کسی جرات نکنه در جامعه ما که علیه اطفال همین اعمال زشت انجام بده.
در اخیر برنامه ما شما قرار داریم، میشه که بر ما بگویند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت به خاطر آگاهی دهی و جلوگیری همچو وقوع و همچنان تعقیب عدلی مرتکبین همچو قضایا آیا کدام میکانیزم را ایجاد کردن یا خیر؟
بله، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در راستای حمایت از حقوق اطفال کار میکند. در صورت اگر طفل متضرر شده باشه، کس بالایش همی عمل زشت انجام داده باشه، اگر در صورت به کمیسیون مراجعه کند، کمیسیون چون یک نهاد اجرایی نیست، یک نهاد حمایتی و نظارتی است، او طبعا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشه. در صورت اگر دوسیش در مسیر قانونیش باشه، خب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. در صورت اگر باز همکارای ما در کمیسیون مشاهده کنند که دوسیه از مسیر قانونیش منحرف شده، در این صورت ما میتونیم مداخله کنیم و تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. ولی در اینجا رول عمدر ارگانهای عدلی و قضایی به عهده خود دارن. در این راستا قانون منع خشونت وجود داره که در اینجا اگر شخصی بالای زن نابالغ مرتکب امی عمل میشه، به حد اکثر حبس دوام و در صورت که مجنی علیه فوت کنه به اعدام محکوم میشه. همچنان شخصی که مرتکب امی عمل شده مکلف است که واجب مادل مهر مثلا به عنوان جبران خساره و مجنع علی نیست تادیه کنه. همچنان که مثلا در قانون منع خشونت یک ایرادی که وجود داره تنها از زنان و اطفال دختر نام برده، ولی که مثلا کار امده را که انجام داده یک مساوده قانون منع بچه بازی را تهیه نموده که باز دوباره به پارلمان هم راجع شد و در این اشخاص که مرتکب جرم زشت بچه بازی می شد این جرمنگاری شده و حتی مجازات برشان در نظر گرفته شده، از حبس قصیر الی اعدام اگر شخص مرتکب امی عمل شوه، حالات مشدده و مخففش وجود داره. و همچنان اکنون ما مشاهده می کنیم که احکام جزایی شامل کود جزای جدید گردیده است، احکام حمایتی شامل قانون حمایت از اطفال غریده و مواردی که مربوط به قاچاق و سوء استفاده جنسی و تن فروشی اطفال بود در قانون مبارزه با قاچاق گنجانیده شده. این کار مهمی بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اطفال که متضرر بودن از این ناحیه انجام داده است. اما همیشه از اطفال که متضرر بودن از این ناحیه از بابت به شکل حمایتی همیشه از اونها حمایت کردیم، اونها معرفی شدن به ارگان‌های عدلی و قضایی و از روند دوسیش الی آخر حکم محکمه ما نظارت به عمل آوردیم.
تشکر.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود